برای ما فرستادن، نکته وجود داره که هدف رسانه‌ای طرف مقابل ما چی بود در این چند سالی که گذشت، خصوصا از 1401 به این سمت که در واقع پروژه در واقع اصلی خودشون رو شروع کردن، که ما کنشگر مشروعمون رو به معترض مشروع میخواستن تبدیل بکنن و بعد این معترض مشروع رو میخواستن به برانداز نامشروع تبدیل بکنن. خیلی خوب، حالا چه اتفاق افتاده؟ خلاف خواست اونا اتفاق افتاده، برعکس شده. فردی که معتقد بوده که نمیخوام در جمهوری اسلامی، در ساختار جمهوری اسلامی دیگه رأی بدم، حالا اومده رأی داد. پس یک فرد تحریمی به یک فرد مشارکتی تبدیل شده. میخوام بگم اون فراینده، یه فرآیند برعکسش اتفاق افتاد، تبدیل شده به یک فرد مشارکتی. حالا این فرد مشارکتی که تا دیروز میگو آقا من یه چیزی مینویسم اونها یه چیز دیگه میخونن، یا حالا هر حرف دیگه که میزدن، اومده مشارکت کرده و نتیجه مشارکتشان دیده. من به شما میگم که یک مرحله دیگه وجود داره، اونو کارگزار جمهوری اسلامی باید انجام بده، کارگزار رئیس جمهور منتخب و همه مسئولینی که قراره با دولت همکاری بکنن، همونطور که حضرت آقا فرمودن. حالا الان بخش جمهوری اسلامیه، باید اینجا هم بگه آقا من نذاشتم که در واقع کنشگر من بشه معترض مشروع، معترض مشروع هم بشه برانداز نامشروع، آدم تحریمی رو آوردم، آدم مشارکتی کردم، حالا من به عنوان کارگزار جمهوری اسلامی باید بگم بله اون چیزی که میخواستین شما شد و اون چیزی که نظر شما بود شد و این شدنه که مهمه. و فکر میکنم که آقای دکتر اگر که در واقع این شکلی همه بیاییم وسط، همونی میشه که شما میگین، این درست میشه و این درست شدن آرزوی همه ماست.
خیلی صدقی همین فرانسوی ها استاد انقلاب کردن هم دیگه، چندین و چند تا الان پنجمی ششمی این جلیق زرد ها اینا دارن دنبالشن و بس میکنن و اینها. ما یه دفرم داریم، یه رفرم داریم. دفرم میشه همون انقلاب کردن و اینا، خیلی چیز دارن. نکتهش اینجاست که به هم ریختن ساختارهای حاکمی کشور، یعنی شما یه ساختاری در کشور حاکم بی از بزنی به هم وجه
ریولیشن کنی دیگه، این شخم بزنی، انقلاب کنی،
دقیقا شخم بزنی. ببینید ولی یه دونه رفرم داریم، تغییر ایجاد می‌کنیم. تغییر هیچ وقت دفعتنی نیست که یهو شما یه لودر وردی کلا همه چیز رو به هم بریزی. ولی حالا متأسفانه که این ذاتشه، این تغییر آرام آرام اتفاق میفته. چون کار فرهنگی مثلا برای شما یک 20 سال پروژه است، یعنی شما باید مثلا اون نسل الان کار کنی که این نسل وقتی میشه نوجوان جوان. این اون جمله از دمام 15 خرداد سال 42 است، میگه سربازای من تو گهوارن. این جمله از دمام، این یه کار فرهنگی زمانبره. شما اگر قرار تغییری در کشور اتفاق بیفته، باید آرام آرام اتفاق بیفته. و اون عزیزی که میخواد سر صندوق رأی بده، من اینو خواهش میکنم، حالا شاید خوب شد که این دوم مطرح شد، دوستان من، عزیزان من، این که من فکر کنم با این یه دونه رأی همه اتفاقات جهان اسلام میشه و همه مشکلات بشریت حل میشه، قطعا این اتفاق نخواهد افتاد. ولی ببینید، من خودم نگاه میکنم به عنوان یه آدم 42 ساله، برمیگردم و نگاه میکنم، میگم آقا 20 سال پیش که من چقدر جوان‌تر بودم کجا بودین، وضعیت در چه وضعیتی بود، الان در چه وضعیتیه. تغییر قدم به قدم اتفاق میفته و قدم به قدم شما مثلا ما، حالا من خاطرم از در جلساتی که در انتخابات خدمت دوستان بودیم، آقا ما مثلا از دولت ها میخوایم آقا 1000 تا پروژه دستتون نگیرید، 10 تا پروژه دست بگیرید، این 10 تا پروژه رو به یه سرانجام برسانید، بذارید دولت بعدی 10 تا پروژه بعدی رو به سرانجام برسونه. اینی که شما 1000 تا پروژه باز میکنید، آخر هم اینطور نمیتونید ببندید. مثلا این سریال ها چندین و چند تا پرونده رو باز میکنه، آخرم فقط قسمت آخر همه رو فقط تلاش میکنه ببنده، آخرم درست بسته نمیشن و ایام آخر دولت ها فقط افتتاحای ناقص اتفاق میفته. آقا شما 10 تا 15 تا 20 تا پروژه رو دست بگیر، این 10 تا رو ببر جلو، این 10 موضوع رو ببر جلو، اجازه ده بقیه موضوعات رو بعدی الان به انجام بده. ما این که مردم ما توقع داشته، من واقعا خواهش میکنم از همه عزیزان مردم و هموطن، این که توقع داشته باشین دولت منتخب تمام مشکلات کشور رو در این 4 سال انجام حل کنه، اصلا توقع واقعا خیلی سختیه. مگه میشه؟ مگه چوب جادو است که مثلا به اینجا بزنه به این حل شه این مشکل، نمیدونم حالا همه مشکلی که در کشور دارن نمیخوام نام ببرم، خب نمیشه، چوب جادو که نداریم که بزنیم دونه دونه حل کنیم. تمام اینا بعد اتفاق بیفته. شما فرض کنید ما مشکل مثلا بی آبی داریم، مشکل کم آبی داریم، خب باید سالها مطالعه بشه، بعد بیان برن آقا کجاها مثلا ما باید با توجه به اقلیم کشورمان بعد بریم مثلا اونجا سد بسازیم، اونجا بند بسازیم، بریم اونجا بسازیم که اینو اتفاقاً مدیریت آبی کنیم دیگه. آره این مثال دیگه.
اتفاقا اینکه دوستانی که در واقع دیشب من میدیدم در شبکه ایکس، در واقع خیلی هم از دوستان در واقع گرایش اصلاح طلبی داشت، نوشته بود که تو رو خدا همه چیزو سیاسیش نکنیم، ما در همه دوران ها در این فصل از سال مشکل قطع برق داشتیم، نه به رئیس جمهور منتخب مربوطه نه به دولتی که الان مستقره، تو رو خدا همه چیزو به هم دیگه وصل کن. حرف شما رو قبول دارم. آقای احمدرضا میرزا جعفری هم در واقع خیلی ممنونیم ازشون، به ما در واقع پیامک دادن، شماره پیامک ما 30094 است. این نوشتن که امیدواریم همه بخشای کشور با مودت و همدلی با دولت منتخب کاری کنن که به اهداف خوبون برسیم. یه نکته وجود داره، نکته‌ای که میخوام بهش اشاره بکنم این که بالاخره وقتی که رسانه طرف مقابل مورد اعتماد قرار نگرفته، معنیش اینه که رسانه‌های سمت خودمون در واقع مورد اعتماد قرار گرفتن. این ما نباید نادیده بگیریم. من دیدم خیلی غفلت شده در این مورد. ببینید چه اتفاقی افتاده. ما در 1401 به نظرم با یک پدیده رسانه‌ای مواجه شدیم سر اتفاقاتی که در مورد خانم امینی افتاد. اون اتفاق می‌دونید چی بود؟ اون اتفاق این بود که اونها اومدن از یک رخدادی یک واقعیت درست کردن، واقعیت که حقیقت نداشت. این واقعیت که حقیقت نداشت توسط رسانه تولید شد و توسط رسانه باز نشد و ما در اون مرحله اول بدون در واقع هیچ خجالتی و بدون هیچ که لاپوشانی ما باید بگیم مشکست خوردیم در مرحله رسانه‌ایش. ولی اونجا یاد گرفتیم که رسانه باید بره به جنگ اینا. ببینید شما اون پروژه رو در واقع نه یه حزبی ایجاد کرد، نه یه فردی ایجاد کرد، نه یه کشوری، نه شاید همه اینا دخیل بودن، ولی اون چیزی که پیش برنده بود رسانه بود. ما یاد گرفتیم از 1401 چجوری با رسانه بتونیم کارمون جلو بریم. در ماجرای شهادت رئیس جمهور عزیزمون خب خیلی اتفاق مهمی، رئیس جمهور یک کشوری که اینقدر مورد تخاصمه، یعنی از سمت مقابلش رئیس جمهورش رو از دست داده، رئیس جمهورش شهید شده، همه جور کار میتونستن بکنن، 1001 خبرسازی میتونستن درست بکنن از نحوه شهادت تا خبرهای بعد از شهادت 1000 تا. میدونین چرا نتونستن؟ چون که رسانه ما یاد گرفته بود چیکار بکنه که روایت اول و تحلیل اول یاد حرف بزنه. رسانه ما یاد گرفته چجوری با مردم حرف بزنه. به خیلی اتفاق بزرگی. من فکر میکنم که حضرت عالی درباره این صحبت بکنیم که چجوری اعتماد به رسانه در داخل کشور باعث این اتفاق شده که حتما سهم داشته. در مورد خارج از کشور یه جمله بگم، حیفه که نگم، و اون اینه که اگر که اعتبارشون رو از دست دادن به خاطر انتحارشونه. خیلی انتحار کردن از سال 1401. ببین رسانه همه چیش اعتبارشه. وقتی که شما از 1400 بی بی سی فارسی همه حرفش اینه که من خبر دروغ منتشر نمی‌کنم، حالا بماند که 80% خبرش دروغه. و همه ما از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تجربه کردیم که این رسانه چجوری داره کار میکنه، ولی بالاخره یک قابی داره دیگه، یک روکشی برای خودش درست کرده که
آقا من معروف سوال رأس 24 نیمه شب است دیگه.
آره آره خیلی برای خودش درست کرده. ولی همین رسانه از 1401 چند تا انتحار کرد، چند تا خبر دروغ واقعا دروغ با همه در واقع چیزای دروغش منتشر کرد. خب و اعتبار شاید دست داد و حالا اعتبارش رو از دست داده.
مهمه این که ما مردممون رو راست باشیم و صادق باشیم. ما چون که واقعا این که شما نکته که فهمید نکته بسیار درستیه، مردم ما اخبار دست اول از خودمون بشنون، از رسانه ملیمون بشنون. آقا خیلی صادقانه من خاطرم از وقتی این اتفاق افتاد ما توی مراسم ختمی بودیم، خیلی جالب خیلی سریع آقا این اتفاق افتاده همه ناراحتیم، همه اندوهگینیم، همه دعا میکنیم که انشالله، اما اوائلش خاطرتون هست دعا میکردیم که انشالله این هلیکوپتر حالا به سلامت نشسته باشه و این زایه اتفاق نیفتاده باشه. ولی اینکه خبر رو از خود مردم میشنویم، مردم رو از رسانه ملی میشنویم، از تمام شبکه‌ها. من لذت بردم در این ایام واقعا رسانه ملی بارها دیدم حرفایی درش گفته شد چقدر قبلا خیلی گفته نمیشد، خیلی ابا داشتن از گفتن
مثلا محافظه کاری از بین رفته.
آره خیلی آقا راحت اومدن خیلی حرفاشون رو زدن توی این. ببین حالا شاید یه عزیزی در حین مناظره در گفتگوهای سیاسی کاندیدای اتفاقی افتاد، نمیخوام حالا ورود کنم. ببین همینی که صدا و سیما میپردازه آقا این اتفاق افتاد، اصلا من فرصت میدم که این اتفاق بیفته، فرصت میدم حرف بزنن، فرصت میدم نقد کنن. آقا بیا من نقد کنید، اشکال نداره، بالاخره از نقده که حتما من متوجه میشم. آقا کجا هم اشکال داره، شاید جایی نپذیرم، شاید مثلا یه جایی نپذیرم، میگم آقا مثلا این من برای این اتفاقی دلایل خاص خودم رو دارم، با هم بحث میکنیم نه. مثلا در حال کارشناس های فوتبال آقا من اجازه دارم بسکنم، ولی عرضم اینه که مردم ما از شما حرف اول رو میشنون و نقد رو هم از شما میشنم. چرا من باید نقدم از کسی زبان اون کسی که با من مسئله داره بشنوم؟
آقای دکتر من چون خودم در این فرایند حضور داشتم، از در واقع شبی که هلیکوپتر سقوط کرد از ساعت 6 و 7 بعد از ظهر در شبکه حضور داشتم و برنامه اجرا کردم، تا حالا دو سه روز بعدش که در واقع اون فرایند خبررسانی ادامه داشت و ما در واقع هر دو ساعت رو آنتن میرفتم و برنامه اجرا میکردم، واقعا هیچ من و هیچ چیز، آقا بگید هر چی خبر جدید اومده بگید، واکنش های اجتماعی رو بگید، در شبکه چی میگن بگین، در واقع شبکه تلگرام چی میگن بگین، در اینستاگرام چی میگن بگین، در روزنامه ها چی گفتن، تحلیل اینوری چی میگه، تحلیل اونوری چی میگه. وقتی شما این فضا رو میشکنی در دوره تحولی خوده، نه اینکه حالا چون در رسانه ملی نشستیم بخوایم خودمون خودمون تعریف کنیم، نه واقعا این نیست، شرح واضحه، ولی این اتفاق باعث میشه که خب طرف مقابل شما دیگه جای نداشته باشه. چرا؟ شما یه مزیت نسبت به اون داری، این که شما در میدانی او در خارج از کشوره، شما در میدان داری از میدان روایت میکنی، او این خفاش امواجش رو میفرسته میبینی میخوره به سنگ برگرده یا نه. یعنی این مدل خفاشی. یک پیامک دیگه بخونم، آقای محسن از میدان پروین به ما پیامک زدن. آقا همه میگن مردم باید مطالبه گر باشن و مردم خواستهاشون رو مطالبه میکنن، ولی کدام مسئول تا حالا حرف خواسته های مردم انجام داده؟ آقای مسئولین نباید به خواسته های مردم توجه بیشتر داشته باشن؟ آقای کارگزار جمهوری اسلامی لطفاً بشنو که مردم چی میگن، گوش کنین به حرف مردم و نشون بدین. میگن که من یه روایت شنیدم، میگن که یک عده از کارگزاران رفتم پیش حضرت امام، گفتن که آقا ما این کارو کردیم این کارو کردیم این کارو کردیم این کارو کردیم. امام گفتن که به مردم گفتین که این کارو کردین؟ گفتن نه. گفتن بلنشین برین، شما کاری نکردید. یعنی ما یاد بگیریم نه اینکه تو بوق تبلیغات بکنیم، به مردم توضیح بدین آقا اگه ببین این حرف نزدنه خیلی اتفاق بدیه، شما حرف نزنی برای شما حرف میزنن. یعنی آقا اگه برق داره میره چرا کسی نمیاد الان بگه؟ مثلا میگم برقو به دوستانمون در وزارت نیروی وقتی اجحافی نشه، همینطوری دارم میگم به عنوان مثال، حتما زحمت کشن. خب آقا بیام بگیم چرا برق میره، توضیح بدیم آقا اینقدر بار اضافی اومده، اینقدر سد نیروگاه، حتما هم همینطورن، از اینجا هم ازش تشکر میکنیم. یا در فلان بخش اگر آب مشکلی داره، اگر توزیع گوشت ما مشکل داره، اگر توزیع مرغ، این که ما بیایم توضیح بدیم. یا یعنی بگیم آقا ما که داریم کارمون رو میکنیم، حالا مردم هم درک کنن دیگه. این که شما میگی مردم تحمل کنن، آقای دکتر وقتی قابل قبوله که مردم هم توجیه بشن، حرف بزنیم با مردم.
خوشحالم که این بحث مطرح شد، بحث جذابیه، شاید دغدغه من حداقل سوال هاست که تو این حوزه بحث میکنم. ببینید دیدید مثلا این پزشکایی که میخواد مثلا شما رو درمان کنه، میخواد شما رو درمان کنه، میاد برای شما توضیح میده، فرض کنید دندان پزشکه، میگه اولش برای شما روند درمانتون، میگه آقا من به شما یه سوزن میزنم.
چقدر این دکترها بهتره؟
من خودم حس خوبی دارم، هم دندان پزشکی دارم که چند دقیقه با هم بریم، من خودم حس خوبی دارم. میگه آقا اول یه آمپول بهت میزنم، اینجا میزنم دردت میاد، انقدر طول میکشه بی‌حس میشی، بعد حتی آینه هم بعضی ها بالا سرت میذارم و من بعضیش میگم آقا من از این تلقی که شما رو بخاطر ایام کرونا بدن تلق میزدن و اینها، آقا من نیاز دارم ببینم، من میخوام ببینم شما داره چی کار میکنی، من میخوام برام توضیح بده داره چی کار میکنی، دندون رو میشکافی میری عصب رو در واقع حالا از بین میبری، یه کردیم تا حالا بعضیشون نمیدونم حالا مخل متخصص چیزی من چیزی که دیدم با چشمام میدم، مثلا یه چیز حرارتی میزنی اون ریشه رو میسوزه، من قص علاوه این اتفاقات که میفته، من وقتی میدونم چه اتفاقی میفته، خب آقا میدونم الان به خاطر این اتفاق مثلا یه کار اتفاق قشنگ میشه، دوستانم در زندان اتفاق قشنگ پیامک میدن آقا من الان میخوام این کار رو انجام بدم، شما دو ساعت برق ندارید، خب هممون همراهی میکنیم، من الان میخوام تغییر شبکه اتفاق بیفته، من میدونم الان مثلا یه قراره یه تغییر اتفاق بیفته، به من یه پیامک می‌دادن اطلاع رسانی کردن آقا به خاطر این مشکل شما 2 ساعت برق ندید. من میدونم برق ندارم، اما اینکه یهو ناگهانی برق من میره، الان ما نشستیم تو استودیو یهو ناگهانی برق میره، خب آقا من نمیتونم تحمل کنم. خب من میگفتی من قرار برق نداشته باشم،
بازم
من یه پارچه آب سرد میذاشتم توی یخچال، یه یخ میذاشتم تو چیز.
بازم تاکید بکنم مثال برق که داری میزنی،
نه نه حتما
مثال مجازی،
بله 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 مثال دیگه هم میشه،
دوستان ناراحت
نشن. حتما آقا من تعریف کردم، گفتم دوستان اخیرا خیلی کار خوبی میکنن، پیامک میزنن به این علت آقا برق شما قدری قطعه، آقا به این علت ما داریم، آقا مثلا آب قطع میشه، نمیدونم بقیه اتفاقات میفته. آقا من بهش بدونم، من بدونم که اگر این اتفاق قراره بیفته به این دلیل اتفاق بیفته، و حتما کاری که مسئولی انجام میده، خب یه آدمی که نمیخواد برای خودش چر درست کنه، این اتفاق به جهت بهبود وضعیت خدمات دهی کشور واسه این در بقیه مثلا هم همین آیه
شد. آقای دکتر 30094 سامانه پیامکی ماست. مخاطب عزیز دیگری آقای علی رسولی، فکر میکنم از صادقیه هست، دالش افتاده، در واقع پیامک دادن به ما و انتقاد کردن، گفتن که این همه سال گذشته هنوز مثلا فقر و فساد و تورم اینا ادامه داره، الان باید چی کار کنیم. گفتن که بگیم که باید با یک کار جهادی در اسرع وقت حال همه مردم رو خوب بکنیم، تغییر سریع اتفاق بیفته. من با این در واقع نگاه که باید در واقع یه کاری بکنیم که بعضی جاهایی که میشه درستش کرد و سریعتر درست بکنیم کاملا موافقم. شما میفرمایید که نمیدونم یه جایی باید این شکلی بشه، قوانین و مقررات از این کاره این شکلی. آره یه جاهایی که واقعا ترک تشریفات میشه کرد، خب ترک تشریفات بشه. یه جاهایی میشود قوانین رو در نهادهای مختلف در واقع فرا در واقع نهادی انجام داد، خب بیایم انجام بدیم ببریم جلو. این که امروز در جمهوری اسلامی الگوی حکمرانی واقعا تغییر کرده، باید اینو بپذیریم. وقتی که آقای رئیسی میرن شهر به شهر، چشم به چشم میشن در واقع با مردم، یعنی این که آقا ارتباط حاکمیت با ملت از سطح مشاور و نماینده و فرستاده و وکیل و وصی و دوستم و برادرم و بابام و داداشم رسیده به رئیس جمهور، یعنی رئیس جمهور دیگه، هیچ رئیس جمهوری بعد از ایشون نمیتونه این الگو رو عوض بکنه، دوباره در مرکز بشونه با این ویدیو پروژکتور، نمیدونم چی اسمش، با اینا مثلا سلام علیکم اللهم صل علی محمد یه پروژه رو افتتاح بکنه. باید بره در اون روستا، باید بره در اون شهر این کارو بکنه. و من به این مخاطبمون میگم که الگوی حکمرانی تغییر کرده و ما هم چشمون به این تغییر، امیدواریم که این اتفاق بیفته. من چقدر یه وقت دارم دوستان من در اتاق فرمان؟ 3 دقیقه وقت داریم خدمت شما هست.
ما جمع‌بندی رو هم بکنیم.
بفرمایید جمع‌بندی بکنیم.
ببینید
آقا 3 دقیقه با مجموعه خداحافظی من هم
شما خیلی
برای من هم وقت بذارید.
نکتهش اینجاست که ما واقعا بخشی از ساختار اداره کشورمون باید تغییر بکند. حالا شما میفرمایید ترک تشریفات، ولی همین ترک تشریفات بعضا چالش ایجاد میکنه. من اینجا خواهش میکنم یک بار یکی بیاد این پرونده کرسنت رو یه بار بررسی بکنن، واقعا دعوت بکنن کارشناس. واقعا من به عنوان مردم عامی، یکی از شهروندان و یکی از هموطنانم، واقعا ما نفهمیدیم آقا آخر سر چه اتفاقی افتاد. اینی که همه میگن فقط ما من باعث شدم، اون طرف مقابل باعث شد که ما ضرر کنیم، اون طرفین همدیگر محکوم میکنن. اینی که بیایم بیان کنیم، بررسی کنیم، شاید جا به جمع‌بندی نرسیم، اون که قضاوت به خود مردم بذاریم، اون که دیگه چیز نداره. ولی اینکه آقای دکتر شما میفهمید ترک تشریفات در اتفاقاتی از این دست، بعدا خب همینا چالش ایجاد میکنه، یعنی این عدم شفافیت ایجاد میکنه. وقتی شما تک تشریفات میکنید چرا به این دادین چرا به اون ندین؟
مثال زدم، منظورم این نیست شفاف.
بخشی از این ساختارها، ببین ما دولت آقای رئیس اتفاقا واقعا اتفاقات خوبی رو رقم زدن، حذف امضاهای طلایی، سیستمی کردن خیلی از اتفاقات، این ریل گذاری خوبی اتفاق افتاد. شاید این باید زمان و دولت الکترونیک اینا باید اتفاق بیفته. اگر اینها اتفاق بیفته و زمان بره جلو و بتونیم واقعا مردم ما همراهی کنن، مردم همراهی کنن و ما بتونیم با این اتفاقات تغییر رو ایجاد کنیم. تغییر یه قدری سخته دیگه، شما فرض کن اسباب کشی میکنید، از این خونه میرید خونه بهتر، ولی خب باید پرده جدید بزنید، کلی این تغییر اذیت میکنه.
متشکرم.
من از مردم خواهش میکنم که کمک کنن به تغییر و حتما هم در صحنه حاضر باشن، مطالبه کنن از مسئولین که مسئولین هم فکر نکنن بعد دارن 4 سال دیگه بیان.
متشکرم، ممنونم از شما که اینجا حضور پیدا کردین. ما هم از سنت مطالبه خیلی استقبال میکنیم و هم از اون جلوترش از سنت گفتگو، که هیچ چیزی بهتر از گفتگو و حرف زدن نیست. هر جایی که ما ساکت بودیم دیگران به جای ما حرف زدن، و بازم اصرار میکنم که باید به سیاست داخلی اهمیت بدیم، به مردم اهمیت بدیم، و مردم وفاداری هستن. خیلی ممنونم از شما که این برنامه رو گوش کردین، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، و از دوستانم در اتاق فرمان هم خیلی ممنونم، زحمت کشیدن. از شما خیلی متشکرم که در واقع برنامه رو دنبال کردین، پیام های پرمهرتون رو در واقع اینجا دیدیم. ببخشید که نتونستیم همشون رو بخونیم. چقدر لذت بردیم از در کنار شما بودن. انشالله به قید و به شرط حیات پنجشنبه آینده ساعت 14 در خدمت شما خواهیم بود. از همه شما عزیزان در این شبها و روزهای عزیز التماس دعا داریم. خدایا رو نگهدار شما باشه انشالله. خداحافظ شما.
دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
موجواره، موجواره تابستانی، موجواره تابستانی با جوایز هیجان انگیز، هر روز 8 جایزه 8 میلیون تومانی به 8 نفر. تابستان امسال در مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد جایزه ها موج میزنه، شما هم میتونید برنده این جایزه باشید. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگنی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
در گذشته های دور بلایای طبیعی از مهمترین عوامل آسیب و نابودی مردم و سرمایه های اونا بوده، اما با پیشرفت علم و افزایش جمعیت به تدریج سهم انسان ها در تخریب محیط زیست و وقوع حوادث بیشتر و بیشتر شد. یکی از نمونه های این پیشرفت توانایی بشر در استفاده از مواد شیمیاییه. مواد شیمیایی یعنی موادی که از نفت و مشتقات اون و یا از مواد معدنی موجود در طبیعت به دست میان. همونطور که میدونید بعضی از مواد شیمیایی خاصیت انفجار، آتشگیری، مسموم کنندگی و خورندگی دارن. این مواد در عین مفید بودن میتونن برای ما تهدیدزا هم باشن، چیزی که ازش با عنوان تهدید شیمیایی یاد میکنیم. تهدید شیمیایی یعنی امکان آسیب به افراد، زیرساخت‌ها و سرمایه‌های یک جامعه با مواد شیمیایی پرخطر. اما این تهدیدات شیمیایی تو چه بسترهایی ممکنه رخ بده؟ 1. جنگ. 2. تروریسم. 3. صنعت و خدمات. 4. قاچاق و فعالیت‌های زیرزمینی. اولین بستر تهدید جنگی و استفاده از سلاح‌های شیمیایی سمیه، مثل حمله شیمیایی صدام به شهر سردشت. سلاح‌های شیمیایی علاوه بر انسان‌ها روی محیط زیست هم آثار مخرب زیادی می‌ذارن. اگه دشمن در جریان جنگ یک زیرساخت شیمیایی آسیب‌پذیر رو هم هدف قرار بده، ممکنه مواد شیمیایی توی محیط منتشر بشه و مثل سلاح‌های شیمیایی فاجعه بزرگی به بار بیاره. بستر دوم تهدیدات شیمیایی، پخش و انتشار مواد شیمیایی توسط گروه‌های تروریستی با هدف کشتار یا ایجاد رعب و وحشت در سطح جامعه است، مثل پخش عمدی عامل سارین در متروی توکیوی ژاپن. کموتروریسم یا تروریسم شیمیایی میتونه با هدف ایجاد نارضایتی یا ضربه به اقتصاد یک کشور در قالب خرابکاری در حوزه صنعت، کشاورزی و سایر سرمایه‌های ملی مثل محیط زیست هم اتفاق بیفته. و اما سومین بستر که مهمترین حوزه قوه تهدیدات شیمیایی در جوامع امروزیه، حوزه صنعت و خدمات که به دلیل وسعت و گستردگی به چند زیر حوزه تقسیم میشه. الف، صنایع تولید کننده مواد شیمیایی پایه مثل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها که ذاتاً ماهیتی شیمیایی دارند. ب، صنایع وابسته که از مواد شیمیایی به عنوان ماده اولیه استفاده می کنند، مثل کارخانجات تولید سموم کشاورزی. جیم، حوزه حمل و نقل مواد شیمیایی پرخطر شامل حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و حتی دریایی. همچنین مواد شیمیایی رو از طریق خطوط لوله هم انتقال میدن، مثل خطوط لوله گاز. دال، حوزه خدمات مثل تصفیه خانه‌ها و استخرهای شنا که برای تصفیه آب حجمی از مواد شیمیایی رو در انبارها نگهداری و استفاده می‌کنن. ضعف یا عدم دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، الزامات و ملاحظات ایمنی، امنیتی و دفاعی باعث میشه تا وقوع حوادثی مثل انفجار، آتش‌سوزی، نشت مواد سمی یا خورنده، علاوه بر آسیبی که به کارکنان و زیرساخت‌ها وارد می‌کنه، مخاطراتی هم برای جمعیت مجاور، محیط زیست، منابع طبیعی و حیات بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری به همراه داشته باشه. بستر چهارم تهدیدات شیمیایی، تولید بدون نظارت و زیرزمینی یا ورود کالای شیمیایی قاچاق به کشوره، مثل ورود قاچاق مواد و اقلام آرایشی بهداشتی یا حتی مواد خوراکی. بنابراین از اونجایی که کشور ما تو همه این حوزه ها هم خسارت دیده و هم مستعد خسارت دیدنه، باید تلاش کنیم با برنامه ریزی و آموزش و انجام اقدامات لازم در حد ممکن کشور را از تهدیدات شیمیایی مسئول نگه داریم. کاری که در یک دید جامع تحت عنوان پدافند شیمیایی مطرح میشه. پدافند شیمیایی در تعریف یعنی مجموعه ای از تدابیر، برنامه ها و اقدامات غیر نظامی که به کاهش امکان وقوع حوادث شیمیایی، کاهش آسیب پذیری افراد، زیرساخت ها و سرمایه ها و آمادگی واکنش در برابر تهدیدات شیمیایی منجر میشه. طبیعیه که برای مقابله با یک سری حوادث شیمیایی که به طور روزانه و در سطح محدود ممکنه اتفاق بیفته، برخی اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای پیشبینی شده. اما برای پیشگیری یا مقابله با اون سطح از حوادث شیمیایی که بخش زیادی از مردم رو درگیر میکنه و آرامش و امنیت جامعه رو تحت تأثیر خودش قرار میده، آمادگی و هماهنگی بیشتری در سطح مردم، مسئولین و دستگاه‌های مربوطه لازمه. اقداماتی که توسط قرارگاه پدافند شیمیایی کشور با دو رویکرد فنی مهندسی و مدیریت بحران تحت عنوان چرخه یا فرایند اقدامات پدافند شیمیایی دنبال میشه. 1. شناخت محیط و سرمایه ها، شناخت تهدیدات و شناخت نقاط آسیب پذیر. 2. فرهنگ سازی. 3. برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش تهدیدات و آسیب پذیری ها. 4. ایجاد آمادگی و هماهنگی یعنی تعریف نقش‌ها و مسئولیت‌ها، ایجاد هماهنگی، سازماندهی، تجهیز، آموزش، برگزاری رزمایش و ایجاد آمادگی ذهنی در جامعه مخاطب، پیشبینی امکان وقوع تهدیدات و پیامدهای اون و در آخر در زمانی که علارغم تمام این اقدامات بالاخره حادثه‌ای رخ بده، اقداماتی که از رصد و پایش تهدید، هشدار سریع و اعلام شرایط وقوع حادثه به مسئولین شروع میشه و با ورود تیم‌های تخصصی، کشف و شناسایی عامل شیمیایی و تعیین محدوده آلودگی